ما کثرتی در عالم نداشته باشیم، یعنی فقط وحدت داشته باشیم، یه موجود فقط داشته باشیم، اون موجود یک موجود نامتناهی و قائم به ذات. اگر کثرت داشته باشیم، دارم میگم که این کثرت دو جور قابل تصوره. اسم یکیشو میذارم کثرت طولی، اسم یکیشو میذارم کثرت عرضی. معنیش اینه که اگر کثرت داشته باشیم یعنی ما به امتیاز داریم، و اگر ما به امتیاز داریم گاهی ما به امتیاز یک طرف است و گاهی دو طرف است، یعنی گاهی هم این نسبت به اون امتیاز داره و هم اون نسبت به این امتیاز وجودی داره، و گاهی یکیشون نسبت به اون یکی امتیاز وجودی داره که کثرت محقق باشه ولی اون یکی نداره. این در مقام فرض. حالا بریم جلو. این هم یه مقدمه، اینو داشته باشید و بریم کنم. مولا صدر یه بحثی مطرح میکنه که این در واقع اساس شاهکارهای مولا صدر است. میگوید وقتی که شما درباره وجود حرف میزنید، درباره وجود صحبت، همین حرفی که راجع به وجود گفتید، دارید درباره چه جور مفهومی صحبت میکنید؟ آیا وجود واقعا یک پدیده خارجی است؟ یا اینکه وجود یک امری فقط ما انتظارش کردیم و هیچ ما به ازار خارجی نداره؟ مثال بزنم. یه وقتی که شما مثال خوب گوش کن، مثلا 5 تا آدم دارید، اینا هر کدوم یک واقعیتی هم در این عالم، بعد این 5 تا رو با هم دیگه در نظر میگیرید، میگید یه گروه 5 تایی. سوال، آیا غیر از این 5 تا چیز دیگری واقعا به نام گروه 5 تایی هم وجود داره؟ یا اینکه دیگه اون گروه رو خودتون ساختید، خودتون دارید انتظار میکنید و میسازید؟ قطعا این دومیه. مولا صدر این سوال رو مطرح میکنه که ما وقتی درباره وجود حرف میزنیم، وجود نکنه یک مفهومی شبیه همین گروهه باشه، این ساخته ذهن ما باشه. این یک سوال. جوابی که به این سوال میده اینه که نه، پاسخ این سوال منفی. بعد فرضهای دیگه‌ای رو هم برای این مسئله و اثبات میکنه اینو که منفی. فرضهای دیگه‌ای رو هم برای این مسئله میاره که من اینجا دیگه واردش نمیشم، فقط میخوام بگم اون چیزی که شما از مولا صدر این تحمل اصالت وجود دقیقاً تو همین ماجرا هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، شما یه لحظه فرض کنید که یک چیزی هست، یک واقعیتی هست در این عالم به نام وجود، که این وجود یعنی همون هستی و محقق بودن یک شی، ها؟ بودن یک چیز خارجی، یعنی چیزی که هست، یعنی اون چیزی که به واسطه اون هستش که ما میگوییم یک شی وجود داره و این هم حقیقتا در خارج هست. اگر چنین چیزی رو در عالم داشته باشیم، سوالی که مطرح میگو، فرض کنیم وجود رو دارید و فرض کنیم وجود هم دارید، فرض کنید من میخوام اینو بپرسم، ما به هم اشتراک این آ و ب قطعا اینها یه ما به اشتراکی دارن که اون وجودشونه، یعنی اگر وجود یه امر واقعی و خارجی باشه، هر دو موجودی که در نظر بگیرید یک ما به اشتراکی توشون هست که اون وجوده، وگرنه اگر که اون مابل اشتراکشون نبود دیگه وجود بهشون نمیگفتید شما، یکیشون دیگه هستی نداشت. ها؟ پس اگر یه آب و بیده در نظر بگیریم، اینا هر دوشون یه مابل اشتراکی دارن، اون وجوده. من سوالم اینه، با فرض این که مابل اشتراک آب و به وجود باشه، به من بگید در یه همچین شکلی، در این در کثرت طولی، مابل امتیاز آب و به چیه؟ الان اون چیزی که آب و به رو از هم ممتاز کرده چیه؟ یعنی اینو میگید دیگه؟ این مابل امتیازشونه؟
معلوم بودن چیه؟
خب نه، یعنی چی منظور از معلوم بودن؟ این حرف خیلی خوبیه، ولی فعلا ما میخوایم که از نقطه نظر وجودی اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. میخوام بگیم که اگر یه آی داشته باشیم یه به الان مابل امتیاز آب و به چیه؟ آفرین، مابل امتیاز چیه؟ چیزی که یکیشون هست و اون یکی نیست. ظاهرن اینه دیگه ها؟ اما یادتون باشه مابل اشتراکشون چی بود؟ وجود بود دیگه. اگر به مابل اشتراک حتما باید غیر از مابل امتیاز باشه. اگر مابل اشتراک همون مابل امتیاز باشه که خلاف فرضه. اگر این مابل امتیاز باشه این یعنی باید چیزی غیر از وجود باشه، یعنی باید تحقق خارجی نداشته باشه. پس اگر تحقق خارجی نداشته چه جور باعث امتیاز بشون شده؟ چه جور شده؟ حرف بسیار جالبی که مولانا صدرا میزنه اینه، میگه اگه اصالت با وجود باشه، اگر فرضاً شما کثرت طولی داشته باشید، مابل اشتراک در واقع این آیه، یعنی گنده هست، یعنی کل این اون چی که باعث امتیاز شده همون چیزی که شبیه محدود بودن یکیه. یعنی شما هر جا که مابل اشتراک آبه بوده، وجودشون بود دیگه، هستیشون بود دیگه، پس هر جا به آ اشاره میکنید، بزرگی اشاره میکنید، دارید به وجود اشاره میکنید. اینجا اشاره میکنید به وجود اشاره میکنید، اینجا اشاره میکنید به وجود اشاره میکنید. اون چیزی که باعث شده آب و به از هم جدا بشن این نیست. اگر این بود این وقت باید معدوم میبود. محدود بودن به هست، یعنی اینکه به هم آ است ولی فاقد یک سری از مراتبی که آ داره. مجبوره اون وقت، یعنی در واقع داره میگه که نه، در طب فرض داره میگه اگر کثرت عرضی باشه اینجوریه، کثرت طولی باشه اینجوریه. حالا حرف بسیار جالبی که مولانا صدرا میزنه اینه، میگه اما اگر کثرت عرضی داشته باشی، کثرت عرضی داشته باشی، هر کثرت عرضی هم شما میخواید داشته باشی بنابرای اصالت وجود، مگه نباید این دوتا هر دوشون وجود داشته باشن؟ بنابرای فرض شما که این دوتا از هم کاملا مابهل امتیازه، به من بگید مابهل اشتراک این دوتا چیه که شما به هر دو اینا میگید وجود؟ حتی مولا صدرا اینه میگه شما اگر فرض کنید در این عالم کثرت عرضی دارید یعنی مابهل امتیاز دارید، مابهل امتیاز اگر دارید یعنی اینا از هم سلب میشن، اما لازمه اصالت وجود این استش که هر دو اینا چی باشن؟ یک مابهل اشتراکی هم داشته باشن که به هر دوشون میگید وجود. این مابهل اشتراکی دو تا کجاست؟ کو مابهل اشتراکشون؟ میگه فقط یک مدل قابل تصوره و اون میگه شما بگید یه چیزی وجود داره که هم این باهاش همچین رابطه ای داره، هم این باهاش همچین رابطه ای داره، اون وقت به خاطر اون، به خاطر این، به هر دو اینها میگوید وجود، اما در این حال کثرت عرضی هم بینشون محقق. برای مولا صدرا حرف بسیار ساده ای داره میزنه، راه در این حال بسیار پیچیده و مهم میزنه. میگه که اگر شما در عالم یک موجود فقط داشته باشید که اون عین هستی بی نهایت و قائم به ذات، گفتم اولش، اگر کثرت داشته باشید، کثرت دو جور قابل تصوره، یا کثرت طولی داریم یا کثرت عرضی داریم، از این دو حال که بیرون نیست، هر جوری باشد کثرت عرضی تنها در صورتی قابلیت تحقق دارد که همه موجوداتی که سطح عرضی با هم دارن همه شون در طول یک موجود قرار گرفته باشن. درسته؟ معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که دوباره تمام هستی در واقع همه هستی هر جوری که در نظر بگیرید با تمام کثرتش در واقع یک وجوده که همه در طول اون واقع شده. برگشتیم به همون فرض اول، اون نامتناهیست، بی انتهاست، قائم به ذات است. همون است که شما بهش بگید واجب الوجود. چرا؟
باشه
ما
به امتیازه
هم آبوده
که
عرضی هستم چیه؟ همین، موضوع این در واقع ها، موضوع در واقع میشه محدودیت خاصی که هر کنون از اینها در درون بریم دارن درست همینجوری که اینجا داشتیم تعریف در واقع تمام حرف ملا صدرا اینه میگه که وقتی اسم از این وجود ثابت شد من متوجه شدم که معنی حرف این است که ما در واقع در تمام هستی یک هستی داریم اون هستی بی نهایت هست و قائم به ذات هست همه موجودات مراتبی و تجلیاتی و محدوده های از او هستند جلوه های از او هستند لغتش رو شما پیدا کنید بحث لغوی که نداریم داریم خود مفهوم رو توضیح میدیم حالا برگردید در این تعابیری در روایات بود هو الاول و الاخر اول کیه توی موجودات کجا میتوان یک جایی تصور کرد که یک موجودی هم اول باشه هم آخر اینو من تو بحث سوره فتح هم گفتم و بهش میرسیم اونجایی که شما فقط یک موجود داشته الان ظاهر کیه؟ باطن کیه؟ اگه نگاهتون به هستی درست باز شده باشه ای در درون جانم و جان از تو بیخبر از تو جهان پر از تو جهان از تو بیخبر ای شده هر دو جهان از تو پدید ناپدید از جان جان از تو پدید ای درون جان برون نامده و ای برون جان درون نامده هر چه هست توی این تازه اول ماجرا است سوال مهمتر جانم ببین
ما چرا وجود رو یک سمان حسب فرد تعریف میکنیم که فقط برای خودش باشه رفتی و بقیه
این دیگه حالا وقت مفصل تریم این رو همه رو مولا صدرا باز میکنه و جواب میده من الان نمیخوام اصالت وجود رو درس بدم اون رو دیگه باید تو مباحث اصالت وجود دنبال کرد که اصلا مفهوم وجود از کجا میاد و خیلی مباحث دیگه ای که اونجا وجود داره تشکیک وجود اینا دیگه من فعلا گفتم امروز فقط میخوام که این مدل رو که اینها در واقع دربارش حرف میزنن دیگه مقدار بیشتر دربارش توضیح بدم دیگه بحث های مفصل فلسفیش میمونه تو خود بحث فلسفی بحث همینه مسئله مهمتر اینه که هر موجودی که در این عالم در نظر بگیرید و از همه مهمتر خود خودتون خود شما چیزی جز مرتبه‌ای و جلوه‌ای از اون حقیقت نامتناهی و نامحدود نیستید شما اویی اما او نیستید خوب دقت کنید شما خود اویید اما نمیشه گفت شما اویید بعد مسئله مهمتر این میشه حالا با این پدیده نامحدود و نامتناهی چگونه ارتباط و رابطه میتوان پدیده که چه از کنم با یه حقیقت محدود و نامتناهی چگونه ارتباطی میشه پیدا کرد میشه پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد اولا هیچ کس نمیتونه بگه که او رو حقیقتا پیدا کرده برای که او نامتناهیست هیچ کس هم نمیتونه بگه او رو اصلا پیدا نکرده به نوعی همه جلوه از او هست خود این درکی که شما از این از عالم دارید اگر به صورت علم حضوری برای شما در بیاد یعنی به یک معرفتی برسید که این احساس درتون حاصل بشه که اوست من چیز دیگری هستم من به مرتبه هستم من اینجوری هستم این امکان پذیره بعد میخواد بیاد این احساسش رو حالا یه جوری میخواد بیان بکنه یه هم پارادوکسیکال میشه همین الان هم که من این چیزهایی دارم میگم در یک نگاه یه حالت پارادوکسیکال هم داره باز من دارم میگم من او هستم اما او نیستم حالا حالا من بعد یه عبارات عرفانی دیگر رو جلسه بعد شاید براتون بیارم. در این حسه به یه احساساتی که ما در یک نگاهی که میبینیم، میبینیم که خیلی احساسات عجیبی است و ممکنه حالت تناقض آلودی هم ظاهرن داشته، اما اصلا اینطور نیست. این شعر مولوی که همه تون به خاطر دارید، من نمنم نمن منم، این نمنم نمن منم، شعر از شعرهای معروف مولوی، اصلا من نیستم. اون تعبیر همیشه یه امام خمینی رو که به خاطر دارید، ما همه هیچیم، هرچه هست اوست، بقیه تعابیر عرفانی رو که شما بهتر از من بخاطر دارید. اما نکته جالبتر اینه، وقتی که این احساس حاصل میشه، وقتی که این حالت فراهم میشه، یعنی از نظر حضوری، یعنی موجودی این مدل فلسفی رو که من گفتم واقعا در درون خودش میابه، یعنی این احساس، این درک حضوری بهش دست میده که من جلوه‌ای هستم. نمیتونی بگی جلوه چی هستم دقیقا، چون اون نامتناهی است، ولی همینقدر میفهمه که من جلوه‌ای هستم. جلوه بودن خودش رو عیناً میفهمه. اون وقت یک احساسات عجیب براشون بود. حتی ما هم در علم حصولی وقتی این احساسات رو میبینیم، وقتی درباره اینا فکر میکنیم، آثار و فوایدی برامون داره. من بذارید از این زاویه به قضیه نگاه کنم. بذارید کاری نداشته باشیم به اینکه اون احساسات درونی و باطنی چیست. بذارید اینو کاری نداشته باشیم. ولی میشه یه چیزهایی رو دربارش فکر کرد. مثلا اینکه یه لحظه بیایم روی موضوع بیشتر تعمیق کنیم که ما هممون جلوه ای از یک حقیقت نامتناهی هستیم. خطاهایی که از ما سر میزنه که خودمون متوجه این نشانه نقص ماست، مثلا در این حال هرچه داریم از او داریم. موجودی همه چیز دست ماست. کهکشان ها ما رو به گندگی به فکر می اندازه، همش یک جلوه‌ای از اوست. هرچه هست اوست، به یک تجلی از اوست. ببینید چه احساس غریبی دست میده. برای کسانی که این احساس رو به حالت درونی تری می بینند، واقعا وصف ناپذیر. یه شعر مشهوری داره برای چی؟ بفهم. ولی کلاس تا 6 هست خانم چمانی، کلاس قرار ما تا 6 هست. خواهش میکنم، چون بخش بعدی گفتگوی ما هنوز مونده به هر حال اینجا. بله. اجازه بدید من حالا قبل از اینکه شروع بخونم یک کمی دیگه از عطار با هم بخونیم، بعد من شاید در این باره بیشتر توضیح بدم. ای شده هر دو جهان از تو پدید، من یکم اومدم بالاتر، اومدم بیت 105، ناپدید از جان و جان از تو پدید. ای درون جان برون ناآمده، وی برون جان درون ناآمده. تو برونی و درون در توی، نه برون و نه درون بل هر دوی. چون به ذات خیش بی چون آمدی، چرا او بیچونه؟ برای که اصولا چونی بودن، چگونگی داشتن، مستلزم یک حالتی رو داشتن، یه محدودیتی رو داشتن دیگه. اما او به ذات خیش بیچونه، چون بی‌نهایته. هر جایی که شما بتونید یک موجودی رو وصفی کنید یعنی یه حدی براش لحاظ کردید. اما اون که حدی نداره، حد او عدم، عدم یعنی هیچ، یعنی نامتناهی است و همه چیز این عالم جلوه اوست. چون به ذات خیش بیچون آمدی، نه درون رفتی نه بیرون آمدی. هر دو عالم قدرت بیچون توست، هم توی چیزی اگر بیرون توست. چون جهان را اول و آخر توی، جزء و کل را باطن و ظاهر توی. پس تو باشی جمله دیگر هیچ چیز، چون تو باشی خود نباشد هیچ چیز. ای ز جسم و جان نهان دیدار تو، گم شده عقل و خرد در کار تو. هست عقل و جان و دل محدود خیش، کی رسد محدود در معبود خیش. میگه هر موجودی رو شما نگاه بکنی محدود خودشه، اصلا خودیتش یعنی همون حدش. این یعنی همین حدی که از تو دارد، وگرنه جز تو چیز نیست. هست عقل و جان و دل محدود خیش، کی رسد محدود در معبود خیش. ای ز پیدایی خود بس آشکار، چون تو هستی چون بود کس آشکار. هم خرد بخش خردمندان توی، هم خداوند خداوندان توی. جمله را در خاک اندازی نخست، پس به بادیشان کنی آخر درست. بر در حکمت ز ماهی تا به ماه، در کمر بینم ز کوهی تا به کاه. تا اینجا رو خونده بودیم، من از اینجا رو یکمی ادامه میدم. عرش چون بوی نیافت از هیچ جای، عرش را کرسی بشد در زیر پای. کرسی از خود محو شد از بس که جوست، ثبت العرش اصل میباید نخست. لوح را چون بی تو جان پرسوز شد، با سر لوح نخستین روز شد. حالا داره موجودات عالم رو یکی یکی ردیف میکنه، عرش، کرسی، لوح، قلم، تا بیا برس به عالم خاکی. هر کی رو نگاه بکنی در این وصفی که من دارم میگم با کم و زیادش مشترکه. هممون هیچیم به هرچه هست اوست. از هر کجا که بیاید و به هر کجا که برید، هممون هیچیم به هرچه که هست اوست. ما اوییم. این او کیه و چگونه میشه او رو پیدا کرد در درون خودمون؟ من در واقع میخوام بگم قصه مصیبتنامه اساسش از همینجا شروع میشه، از اینکه نگاه ما به روی این وضعیت باز میشه که هر چی هست اوست، یه چیز دیگه هست، ما همه جلوه او هستیم. تمام این قصه عطار شرح همین ماجراست و تأملات درونی یک انسان است در قبال مواجهه با همین مسئله. حالا این قصه رو خواهیم رفت دیگه، ببینیم چه خواهد شد. عطار در این کتاب داره توضیح میده که اگر کسی واقعا چشمش به روی این مسئله باز بشه که ما جلوه دیگری هستیم، ما مرتبه از دیگری هستیم، اگر واقعا چشمش به روی مسئله باز بشه، چه تحولات درونی براش محقق میشه، یواش یواش دنیا رو چجور میبینه. این تمام ماجرای مصیبت‌نامه است و خیلی هم قشنگ و خواندنی است و حکایت های بسیار زیبایی که او طرح میکنه. لوح را چون بی تو جان پرسوز شد، با سر لوح نخستین روز شد. تا قلم بشکافت از آلای تو، چون قلم در خط شد از سودای تو. میزند چرخ آسمان از شوق این، می نگنجد در همه روی زمین. از پی گردت زمین را هر زمان، دست ماندست از دعا بر آسمان. مهر از بحر سگ کویت ز شرم، شد ز رنگ و گرده ای آورد گرم. مه که در اول چون نعلی ذاتش است، چون ز توستان نعل در آتش خش است. صبحدم بر یاد تو یک خنده کرد، خلق را از دم چو عیسی زنده کرد. روز یافت از تو به نو جانی دگر، زان که هر روزی تو در شانی دگر. زنگی شب چون نزولت هر شب است، خنده زن دندان سپید از کوکب است. ابر را بی توست دل پر برق رشک، روی او و صد هزاران دانه اشک. رعد را تسبیح آورده به جوش، آب برده برقش آورده خروش. برق را چون بی تو صافی درد بود، لاجرم تازاد حالی مرد زود. آتش از سوز تو آب خیش برد، تا چو آتش تشنه آبندیش مرد. چند نفر کتاب ندارن اینجا؟ بگیرید دیگه، گفته بودیم بگیرید دیگه. اینجوری خوابتون میبره، اونجوری هم خوابتون میبره، چه برسه به اینجوری دیگه. کتاب بگیرید داشته باشید. خیلی بذارید من همینجا این بحث رو به پایان ببرم.